ممنون از توجه و عنایت شما شنوندگان محترم به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو.
در غربت شاه شاید بتواند داوری درستی درباره انقلاب مردم ایران داشته باشد. بیماری رنجورش کرده است، دیگر همه می دانند حالش وخیم است. در فاصله کوتاه قافیه را باخته است، اما هنوز می کوشد ثابت کند پادشاهی خوب با افکاری بلند و اهدافی بزرگ بوده که مردم قدرش را ندانستند. او تا آخرین لحظات زندگی نیز قدرت مردم را نادیده می گیرد. هانری بونیه از انتشارات آلبن میشل به کمک او آمده تا آخرین کتابش با نام پاسخ به تاریخ را به زبان فرانسوی تحریر کند. شاه می‌خواهد خاطرات و کارنامه زمامداریش را برای آیندگان به یادگار بگذارد. کتاب ملغمه ای از پریشانگویی و بدبینی شاه به همه را به نمایش می‌گذارد. از ایران عقب مانده دیروز میگوید و ایران توسعه یافته امروز که مدعی ساختن آن است. باور دارد وحدت و نجات ایران مرهون سلسله پهلوی است و انقلاب سفید بزرگترین دستاوردش محسوب می شود. همچنان از اتحاد شوم سرخ و سیاه می نالد و از رهبر انقلاب مردم با عبارت پیر مرد مقیم قوم یاد می کند. در این میان او اشتباهات خود را ناچیز می انگارد. دکتر هوشنگ نهاوندی به درخواست شاه به مکزیک آمده تا کتاب را از فرانسوی به فارسی برگرداند. نسخه اولیه کتاب را خوانده است. در پایان کتاب انتقاد تندی از تلویزیون ملی ایران شده است. شاه هنوز از نطق کذایی نیمه آبان ماه پشیمان و خشمگین است. دیگران به او گفتند شاه چشم دیدن قطبی را ندارد. شاه به او میگوید تا قبل از خواندن نطق اصلا آن را ندیده و به همین خاطر چند بار به توپق افتاده است. ساختمان تولید تلویزیون اولین ساختمانی است که در اراضی چند هکتاری جامع جمع در غرب امانیه شمیران ساخته شد. این ساختمان ده طبقه از سال 1350 تا 1357 میزبان مدیر عامل وقت سازمان رادیو و تلویزیون ملی رضا قطبی بوده است.
به منظور متمرکز ساختن فعالیت‌های تلویزیونی، تلویزیون ایران به وسیله دولت خریداری شد و از 4 اردیبهشت ماه 1348 به سازمان تلویزیون ملی تحویل گردید.
بعد از واقعه 17 شهریور، فرمانداری نظامی تهران برای حفاظت از ساختمان مرکزی جامع جمع وارد عمل می شود. خبری در سازمان می پیچد. رضا قطبی استعفا داده است. او همیشه خواسته استقلال عمل خود را به رخ دیگران بکشد. رضا قطبی پسردایی فرح پهلوی است و همه می دانند تا چه اندازه مورد وثوق و علاقه شهبانو است. استعفای او بدون نظر مساعد شهبانو ناممکن است. معاون همکارش دکتر محمود جعفریان نیز در فاصله کوتاه به او می پیوندد. تحلیلگران اطلاعاتی ساواک با نام بردن از دکتر محمود جعفریان معاون سیاسی، پرویز نیکخواه مدیر خبرگزاری جامع جمع، تورج فرازمند و ایرج گرگین مدیران شبکه 1 و 2 و مهندس فریدون مکانیک معاون فنی سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران نتیجه گیری می کنند که این سازمان در تصرف چپهای سابق و مخالفان بالقوه نظام سلطنتی است. شاه در آخرین روزهای زندگیش هنوز قیام مردم را باور ندارد. او سقوطش را نتیجه توطئه خارجی ها و دسیسه توده ای ها می داند. در آخرین صفحات نسخه اولیه کتاب پاسخ به تاریخ سرانجام نظریه ساواک را تایید می‌کند. برای نهاوندی جالب است. شاه مثل سال 1332 فکر می‌کند. علت فرار اخیرش را ناشی از تبلیغات توده‌ای‌ها می‌داند. البته هنوز از نظریه پردازی های تیم سابقاً چپگرای قطبی مثل جعفریان و نیکخواه در حزب رستاخیز ناخشنود است. اعتصاب ها و تظاهرات دولت شریف مامی را در گرداب فرو می برد. طوفان خشم مردم مهار نشدنی است. شاه احساس خطر می کند. حکومت نظامی برقرار شده و ارتش سربازان و تانک ها را به خیابان ها فرستاده است. نظامی‌ها طرفدار شدت عمل هستند، اما شاه در اعلام سرکوب این دست و آن دست می‌کند. شریف امامی در آخرین استراتژی خود اخراج آیت الله خمینی را از دولت عراق می‌خواهد. اگر آیت الله از ایران دورتر شود، دسترسی انقلابیون به او سخت‌تر می‌شود. امام تصمیم می‌گیرد به فرانسه مهاجرت کند. در آنجا دسترسی رسانه‌های بین المللی به رهبر انقلاب بیشتر می‌شود. اکنون صدای مردم خسته از استبداد ایران به گوش همه جهانیان می‌رسد.
جوان‌ها و برادران و خواهرانی که در خارج کشور هستند و در این مدت که من موجب زحمت اونها شدم، هم تشکر کنم و هم عذر بخوام. من از خدای تعالی سلامت همتون را و عزت و سعادت همه را خواهانم و امیدوارم که به ایران یک محیط صحیحی که تحقق پیدا کنه شما همه برگردید و به ملت خودتون و به کشور خودتون خدمت کنید.
صبح دانش آموزان دبیرستانها را تعطیل می کنند و به سمت دانشگاه تهران حرکت می کنند. اعتراض این نوجوانان پرشور حکومت نظامی را به مبارزه دعوت می کند. دانش آموزان گروه گروه به داخل دانشگاه تهران می روند و به دانشجویان و گروه های دیگری از مردم می پیوندند که در زمین چمن دانشگاه اجتماع کردند. ساعت 11 صبح ماموران با شلیک تیر هوایی و گاز اشکاور سعی می کنند جمعیت را متفرق کنند، اما شعارهای ضد شاه رساتر می شود. سربازان در پیاده روی مقابل دانشگاه تا اطراف پارک دانشجو مستقر می شوند. دانش آموزان و دانشجویان و مردم پشت میله های سبز اطراف دانشگاه روبروی سربازان شعار می دهند. دانشجویان می خواهند مجسمه شاه در محوطه دانشگاه را پایین بکشند. نظامیان به زور وارد محوطه دانشگاه می شوند. تیراندازی آغاز می شود و جوانان و نوجوانان به خاک و خون کشیده می شوند. در این روز 56 تن شهید و 100 نفر مجروح شدند. جمعیت اما دست بردار نیستند و میدان مبارزه را خالی نمی کنند. فیلمبرداران تلویزیون این اتفاقات را ثبت می کنند و همان شب در برنامه خبر درگیری های دانشگاه به مدت 2 دقیقه نمایش داده می شود.
من از فضای دودالود و همچنین غم‌آلود دانشگاه تهران با شما صحبت می کنم. صبح امروز هم مانند روزهای گذشته گروه های زیادی از دانشجویان و دانش آموزان در محوطه زمین چمن فوتبال دانشگاه تهران دست به تظاهرات است و در اینجا تعدادی هم به سخنرانی مشغول شدند و همچنین برنامه‌ای هم در مسجد دانشگاه تهران انجام شد و درست تا ساعت 12:30 بعد از ظهر تمام مسائل به آرامی گذشت، ولی درست در ساعت 12:30 شلیک گاز اشکاور به داخل دانشگاه شروع شد و بعد از اون تعدادی تیر هوایی شلیک شد و بعد بلافاصله ماموران انتظامی تیرها را به داخل دانشگاه تیراندازی کردند و متاسفانه در این بین عده‌ای زخمی و عده‌ای هم کشته شد.
نمایش فیلم حمله به دانشگاه تهران خشم مردم و حتی تعدادی از دولت مردان رژیم را برانگیخت. دکتر عبدالله شیبانی رئیس دانشگاه تهران، دکتر سید ابوالفضل قاضی وزیر علوم و آموزش عالی و مهندس جواد شهرستانی شهردار تهران این حمله را محکوم کردند.
جناب دکتر
الان موقع آقا چی میگی؟ من که نگفتم اینا بیان. چه تایی میگویی؟ چه؟
گوشه
آقا بری.
بفرمایید. همکنون که ساعت حدود 25 دقیقه به 2 بعد از ظهر هست، مسئولان دانشگاه توسط بلندگوهایی که در سراسر دانشگاه نصب شده از دانشجویان میخوان که دانشگاه رو ترک کنن، چون باز هم امکان تیراندازی به داخل دانشگاه از طرف ماموران انتظامی وجود داره.
The question is beginning to arise how long the present government here can last with almost daily fighting on the streets.
روز 14 آبان تعدادی از ساختمان‌های دولتی، بانک‌ها، سینماها، مؤسسات عمومی و اتوبوس‌های شرکت واحد به نحو مشکوکی به آتش کشیده می‌شود. مأموران حکومت نظامی فقط نظاره می‌کنند. بعضی میگویند تندروهای ارتش و ساواک با این نمایش میخواهند مجوز قلع و قمع مخالفان را به دست آورند. شریف امامی استعفا میدهد. تانکهای چیفتن و نیروهای گارد شاهنشاهی در اطراف کاخ نیاوران مستقر شدند. کاخ تحت مراقبت شدید نظامی است. اخبار زد و نقیزی درباره تظاهرات به شاه میرسد. تصمیم میگیرد خودش تحقیق کند. هلیکوپترش را فرا میخواند و بر فراز شهر پرواز میکند. انگار تمام شهر در آتش می سوزد. ستونهای دود از هر طرف در تهران به آسمان بلند شده است. مردم به خیابان‌ها ریختند و علیه شاه شعار می‌دهند. شاه همه چیز را به چشم خود می‌بیند. روحیه شاه یک بار فرو می‌ریزد. دیگر رمق کاری برایش نمی‌ماند. تنها تیر مانده در ترکش را باید رها کند. ده آبان ماه تمامی دانشگاه ها و مدارس تعطیل می شوند. قضات دادگستری به اعتصابات عمومی می پیوندند. شاه چاره دیگری ندارد. مدتی است برای تشکیل کابینه نظامی تصمیم گرفته است. ارتشبرد اظهاری رئیس ستاد بزرگ ارتشداران است. گزینه‌ای که به نظر عده‌ای از مشاوران و اطرافیان شاه مناسب این کار به نظر نمی رسد. آنها اویسی و بدرعی را ترجیح می دادند. ارتشبرد اظهاری کابینه 9 نفره خود متشکل از 4 نفر از وزیران دولت شریف امامی و 5 نفر بقیه از فرماندهان نظامی را به شاه معرفی می کند. اکثر استانهای کشور به نظامیان سپرده می شود.
هموطنان عزیزم، در این ساعات بسیار حساس و دقایق تاریخی تاریکی که بر شما ملت شریف ایران و بر وطن عزیزمان می‌گذرد، سرنوشت چنین بوده که بنا به اراده ذات مبارک شاهانه، مسئولیت اداره امور مملکت برای مدتی محدود بر عهده‌ام واگذار شود تا در پرتو عنایات ذات لایزال خداوندی و در کنف حمایت دین مبین اسلام و خاندان عصمت و طهارت و با تکیه به همکاری و محبت هموطنان عزیز اوضاع آشفته کنونی خاتمه یابد و افراد ملت زندگی آرام و سالمی را از سر گیرند. امنیت مالی و اقتصادی و اجتماعی که بر اثر آشوبگری‌های دشمنان و دست پروردگان استعمار از میان رفته و امنیت فکری مردم که بر اثر تبلیغات حساب شده تا مرحله خطرناکی در هم ریخته اعاده گردد. برنامه اصلی و اساسی این دولت تأمین نظم و امنیتی همه جانبه می باشد، از طریق مبارزه با فسادهای مالی و فسادهای اجتماعی و هر نوع فساد و ناپاکی دیگری، بدان گونه که مورد قبول و باور و تأیید جامعه شریف ایران قرار گیرد.
مطبوعات اعتصاب می کنند، اما پیش از شروع اعتصاب ماموران فرمانداری نظامی دفاتر روزنامه‌های کیهان، اطلاعات و آیندگان را اشغال می‌کنند. رادیو تلویزیون ملی ایران نیز تصرف می‌شود. بیشتر کارکنان سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران به انقلاب پیوسته و اعتصاب کردند. نظامیان به زور سرنیزه گروهی از کارکنان را به پخش برنامه‌های تلویزیون وامی دارند.
نمی‌دونم چه کار کنم. واقعا نمی‌دونم چه کار کنم که اون ریزی نشه. یه جور آتش می‌زنن. جمعیتی به هر عنوانی، یا حزب یا از لحاظ مذهبی جمع میشن، راه میافتن. اینها میان چیز میکنن به موقعش، چون ورزیده هستن، ورزیده و چابک و چالاک. میاد یه جا آتیش میزنی. من نمیدونم این پلیسی که اونجا ایستاده و شماها ملت پولش بهش میده، ملت حقوقش میده، اونم قبول کرده که جان و مال مردم رو حفظ کنه، چه کار بکنه؟ بیست دست رو دست بیزاره، دو بابینام آتیش بزنه، سومین آتش بزنی، چهارمین آتش بزنی. متاسفانه سوء تعبیرهایی شده از این صفاتی که به این دولت دادن. اسم این دولت گذاشتن دولت نظامی. البته من افتخار میکنم که نظامیم. در ارتش شاهنشاهی ما اونچنون دولت نظامی نداریم. من دولتی هستم که به موجب فرمان شاهنشاه و دیروز به تایید مجلس شورای ملی نخست وزیر هستم. ما خودمون خدمتگزار مردم و جان نثار شاهنشاه خودمون میدونیم. آقایون اجازه فرمایید، اجازه فرمایید.
صحبت نکنید آقا، صحبت نکنید آقا.
من هیچ قولی به هیچ کس نمیدم. الان وزرا هست در هیئت دولت. همین موضوعی که گفتم آیون، انقدر دولت‌های سابق طرح‌ها، نقشه‌ها، پروژه‌های قشنگ اومدن به مردم گفتن این کار می‌کنیم، این کار خواهیم کرد، این کار فلان، که دیگه مردم ایمانشون رفته. بیاد ما هیچی نکنیم. مدت‌ها بود که همه مبارزه با فساد می‌گفتن. عللی که این وضعیت شده، ان فرمودن باید من از بین ببرم، یکیش همین فاسدین بودن. بدونی که اصلا بگم، بدونی که اسم بیارم، فقط شما شب روزام میخوندید فرانکس گرفته شد و خیلی متاسفم که یکی دو نفر که جز لیست ما بودن که باید دستگیر بشن موفق به فرار شدن.
دامنه برخورد دولت نظامی دامان گروهی از مقامات سابق رژیم پهلوی را می‌گیرد. در ظاهر قرار است با فساد حکومتی مبارزه شود، البته خانواده پهلوی از این امر مستثنا هستند. اظهاری در مجلس سنا اعلام می کند که از این به بعد تمام مسئولیت مملکت بر عهده اوست و شاه در امور دخالت نمی کند.
وقتی که میگم اعلی حضرت همانی واقعا می خواهند قانون اساسی رو رعایت بکنند، همین نمونه. درسته جناب آقای دکتر نجفی؟ صبح از تالی به من گفتید که بازرسی کل لازم برای این کشور، شب به ایشون ابلاغ شد. درسته اقلاق نمیگم دیگه، چی میخوان آقایم؟
کارکنان اعتصابی سازمان برق همزمان با پخش اخبار شبکه‌های اول و دوم 3 ساعت خاموشی را به تهران تحمیل می‌کنند. همه با دولت نظامی در افتادند و کسی از آن هراسی ندارد. اظهاری تلویزیون را هم از دست می‌دهد. نیروی ارتش به سراغ کارگران اعتصابی صنعت نفت می رود. آنها بعد از مقاومت و تلفات به اجبار در محل کار خود حاضر می شود. اما از انجام کار خودداری می کند. تولید نفت از 6 میلیون بشکه در روز به 750 هزار بشکه کاهش می یابد. زبیگنیف بریژنسکی، مشاور امنیت ملی آمریکا، با شاه تماس می‌گیرد. او حمایت دولت مطبوعش را از اقدام شاه اعلام می‌کند. او و حامیان نظریه‌اش در دولت آمریکا از نخست وزیر شدن اظهاری با خوشحالی و مسرت استقبال می‌کنند. او به دنبال تهییج شاه برای مقابله مقتدرانه با بحران است، تا ترکیبی از درشتی و نرمی را در قبال مخالفان به کار ببرد. شاه اطاعت می کند، اما آیا اظهاری مرد این میدان است؟ چند سالی از بازنشستگی سپهبد غلامرضا اظهاری می گذشت که در سال 1350 مجدداً دعوت به کار شد. او با ترفیع به درجه ارتش بودی ریاست ستاد بزرگ ارتشتاران را عهده‌دار شده است. اظهاری برای شاه یک نظامی بی خطر و مطیع است. تمایلی به نخست وزیری ندارد، اما فرمان بردار است و طبق خواسته شاه عمل می کند. اگر هم قدرت بگیرد، دنبال کنار زدن شاه نیست. خبرنگاران انگلیسی، فرانسوی و آلمانی در یک مصاحبه دست جمعی موضع آیت الله خمینی را در قبال دولت نظامی جویا می شود.
تشبثات شاه فریبکاری که از طرفی در نطقش استمداد از روحانیون و سایر ملت و افراد مملکت کرد و از طرفی در عملش با دولت نظامی برای سرکوبی ملت قتل و غارت برپا نمود، به هیچ وجه تأثیری در سرنوشت ما و در نهضت ندارد.
اخبار بین تهران و پاریس به سرعت رد و بدل می شود. اعلامیه تازه و مهم امام در تیراژی وسیع تکثیر و بر در و دیوار خیابان‌ها نصب می‌شود. در اطراف دانشگاه‌ها با وجود حکومت نظامی جوانان می‌ایستند و اعلامیه امام را می‌خوانند. حتی سربازان هم دور از چشم فرماندهان اعلامیه را می‌خوانند.
من از جنایاتی که اخیراً با فرزندان اسلام در دانشگاه ها نمودن در سوگم. من از دانشجویان عزیز که در راه اسلام و کشور فدایی دادن و در مقابل شاه با مشتی گره کرده ایستادن و او را محکوم کردن تشکر میکنم. عزیزان من، از این هیاهوی نظامی نه هراسید که نمی هراسید.